99
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
6379827007.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همده.
شبتون بخیر و شادی دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. رسیدیم به ساعت 20. در این ساعت همکارانم برنامه گفتگوی فرهنگی رو به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میکنن. بشنوید.
طبیعتا وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنید، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
در گلستان ادب آموزگارم مادر است. در گلستان ادب آموزگارم مادر است. بعد رب العالمین پروردگارم مادر است. من که شاگرد دبیرستان عشق مادرم، اولین معشوق من در روزگارم مادر است. به نام خالق هستی بخش بی همتا، سلام و درود و مهر به شما شنوندگان جان و همراهان عزیز و فهیم رادیو گفتگو. بنده حسین کربلایی طاهر با افتخار و فروتنی بار دیگر در پیشگاه شما حاضر شدم تا انشالله با یک قسمت دیگر از گفتگوی فرهنگی در خدمتتون باشیم و یک موضوع دیگر فرهنگی رو با تأملی کمی بیش از حد معمول با همدیگه بررسی کنیم و نقاط مختلفش رو به گفتگو بپردازیم. موضوع امشب ما یک شنبه دوم دی ماه در گفتگوی فرهنگی، تأثیر و نقش استریم ها و بازی های آنلاین در جنگ شناختی است که اینجا در کنار بنده دو میهمان عزیز و گرانقدر هم داخل استودیو هستن که قرار هست باشون گفتگویی داشته باشیم و میخوام معرفیشون بکنم خدمتون. ابتدا جناب آقای مهندس سید محمد علی حمیدی آزاد، کارشناس محترم تولید بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری کودکان و جوانان و عضو شورای رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای بنیان. سلام و درود بر شما.
عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و تبریک میلاد حضرت فاطمه و روز مادر به تمام بانوان سرزمینم. امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشیم، در خدمتتون هستم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما که قبول زحمت کرد. و جناب آقای بهنام رضی‌پور بزرگوار، مؤسس و مدیر عامل مؤسسه فرهنگی سیماگر پندار و استارتاپ کانادایی، خیلی خوش اومدید.
سلام، خسته نباشید. سلام خدمت همه خوبان، امیدوارم بحث امشب مفید باشه.
انشاءالله، حتما همینطوره. خیلی ممنونم از شما دو بزرگوار که امشب در استودیوی ما حاضر شدین در گفتگوی فرهنگی و قرار هستش که موضوع تأثیر و نقش استریم ها و بازی های آنلاین در جنگ شناختی رو با همدیگه تحلیل و بررسی بکنیم و پیرامون این موضوع صحبت بکنیم. قبلش من یه نکته رو هم بگم، یک بار دیگر میخوام تبریک بگم به همه بانوان عزیز، ولادت با سرسعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر رو به همه مادران عزیز و گرانقدر و دلسوز و مهربان ایران
عزیزم. اما گفتگو رو میخوام از اینجا شروع بکنم و با این سوال از جناب آقای حمیدی آزاد که اول بیایم اصلا توضیح بدیم در خصوص اینکه وقتی که صحبت از بازی‌های آنلاین میشه دقیقاً منظورمون بازی‌هایی هست که داخل گوشی هست یا نه، بازی‌های آنلاین چه شاخه‌هایی رو در بر می‌گیره و ما به چه گروه‌هایی میگیم بازی‌های آنلاین، و حالا یه بخشش توی کامپیوتر هست، رایانه هست، یک بخشش داخل تلفن‌های همراه است. می‌خوام توضیح پیرامون این موضوع بدم.
بله، عرض کنم خدمت شما، بازی‌های آنلاین در واقع تعریفش رو با خودش میاره. در بازی‌هایی که در بستر اینترنت و فضای آنلاین اینترنت در واقع انجام میشه، در واقع اون حالت آفلاین نمیتونه شامل حالش باشه و یک مقدار کارو سخت‌تر میکنه تو فضای آنلاین. گستردگی بیشتر، باز شدن مرزها و ارتباط بین بازیکنان در سراسر دنیا و حساسیت‌ها رو در واقع تو این حوزه بیشتر می‌کنه. با توجه به در واقع پیوستگی که بازی‌های رایانه‌ای با بحث‌های نوآورانه، فناوری و دانش روز داره، توسعه‌اش به همین دلیل بیشتر از حامل‌های دیگر فرهنگیه، چون متناسب با پیشرفت جوامع، پیشرفت تکنولوژی، پیشرفت دانش به زورسانی میشه. وقتی که اینترنت میاد، وصل به اینترنت میشه، میتونه فرآیندهای بیشتری رو در بر بگیره. در نهایت بازی آنلاین همونجور که از اسمش مشخصه، چه تو گوشی چه تو کامپیوتر، حتی خود در واقع کنسول ها که به اینترنت وصل میشن، به صورت آنلاین به صورت اشتراکی با افراد دیگه میتونن بازی کنن و دیگه مرز فیزیکی براش وجود نداره.
بسیار عالی. و اینکه کاربران این بازی ها هم مشخص هست، یعنی فقط این بازی ها عموما تک کاربر می شود بازی کرد یا نه تعداد محدود، محدودیت کاربر در واقع نداره؟
اتفاقا نکته مهمش اینجاست که پیش از این بچه ها تو فضای اتاق خودشون تنها بازی می کردن و خانواده ها هم نهایتش یه نظارتی رو اون بازی که نصب شده داشتن. الان بچه ها تو اتاق خودشون دارن بازی می کنن، خانواده ها در واقع در گفتگوی حالا خانوادگی خودشون هستن و تصورشون اینه که فرزندشون تنها مونده تو اتاق و از این خلوت خودش بخوان بیارنش بیرون، غافل از این که با 20 نفر دارن به صورت آنلاین بازی میکنن و شاید این ماییم که تنهاییم تو اون سالن بزرگ و بچه ها تنها نیستن. بازیاد میتونه به صورت اشتراکی با تعداد نامحدودی کاربر برگزار بشه و تأثیرات خودش هم داشته باشه، آموزه‌هاشون رو به هم به اشتراک بذارن و همون اندازه که آموزه میتونه داشته باشه میتونه مخربم باشه.
دقیقاً این سوال رو پرسیدم که به همینجا برسیم و بگیم که اتفاقاً تنها نیستند و یک جمع کثیری هستن که دارن بازی میکنن. حالا میخوام بخش دوم موضوعمون رو از جناب آقای رضیپور بپرسم. اینکه حالا برای شنونده‌های عزیزم می‌خوام یه ذره موضوع رو باز بکنیم و بگیم که اساساً جنگ شناختی چی هست و چه کار می‌کند و چه اتفاقی رو قرار هست رقم بزنه.
بله، جنگ شناختی یا حالا کاگنیتیو وارفر یه شکلی از نبرد در حوزه ادراک و ذهن و روان آدمه که حالا هدف اصلیش هم تاثیرگذاری بر طرز فکر و نگرش‌ها و باورها و در نهایت رفتار جوامع یا مثلا گروهی خاصی از اون جوامع است که معمولا یه هدف مشخصی هم داره و خیلی مکانیزم‌ها و حالا کارکردهایی داره که بیشتر تو حوزه جامعه شناسی و روان شناسی و تبلیغات و اینا وارد میشه، بیشتر توی بحث رسانه است. توی این نوع جنگ بیشتر از این که ابزارهای نظامی کلاسیک مثل اسلحه و تجهیزات فیزیکی استفاده بشه، ابزارهای اطلاعاتی، رسانه‌ای، روانشناختی برای تغییر درک و به اصطلاح حالا مایندست یا همون ذهنیت افراد استفاده میشه. به صورت خلاصه بخوام بگم نبرد بر سر تسخیر مغزها و ذهن هاست، جنگ شناختی.
و جنگی هم که امروز در کل جهان هست همین مدل جنگ هست دیگه. میشه گفتش الان جنگی که وجود داره دیگه شاید مثل قدیم اونقدری جنگ های فیزیکی نباشه و همه یه دعواها برای همین تصاحب ذهن ها، تصاحب دیدگاه ها و نگرش هاست. درست میگم؟
ببینید، این قضیه همیشه بوده، در طول تاریخ همیشه بوده. ما انسان ها یه حسی داریم به اسم حس تمدن، یعنی دوست داریم بقیه رو شبیه خودمون بکنیم و برای شبیه شدن بقیه به خودمون باید بالاخره یه رویکردی، یک مایندستی، یک نوع تفکری رو غالب بکنیم. حالا ابزارهای مختلفی بوده. الان شما تمدن‌های قدیمی رو نگاه کنید، ساختمون می‌ساختن. به خاطر اینکه بگم ما تمدن پیشرفته‌ای هستیم، ساختمون می‌ساختن. خب الان توی همین بحث ساختمان‌سازی خب هست، توی کشورهای اطراف ما هم دارن بر اساس ساختمان‌سازی تمدن خودشون رو نشون میدن. ولی خب این شکلی که الان توی دنیا هستش دقیقاً از 1960 به بعد اتفاق افتاده. توی بحث جنگ‌های سرد که خیلی یه جنگ‌های هیبریدی و ترکیبی شدش که نتیجه شده این، و الان افتاده. خب حالا جنبش‌های مختلفی توی دنیا هستش که الان مثلا ووکیست ها خب یکیشن و داره جلو میره، یعنی ما هم هستیم. یعنی ما منظورم اینه که فرهنگ خاورمیانه، نه لزوماً مثلا فرهنگ جمهوری اسلامی، فرهنگی که توی مردم خاورمیانه داره و همه دارن با هم دیگه رقابت میکنن دیگه که بقیه رو شبیه خودشون بکنن.
بسیار خب، ما تا الان تعریف جنگ شناختی رو متوجه شدیم و بازی‌های آنلاین رو هم با هم بررسی کردیم. حالا به اینجا رسیدیم که یک سری ابزارها لازم هست برای این موضوع، که یکی از اون ابزارها بازی‌های برخط و استریم‌ها هستن. خب حالا می‌خوایم ببینیم که الان چقدر داره روی این موضوع سرمایه‌گذاری میشه در خارج از کشور خودمون، بعد می‌خوایم بیایم داخلا. الان می‌خوام ببینیم که توی خارج چقدر داره اقدامات میشه، گستردگی اقدامات به چه شکلی هست و چه فعالیت‌هایی داره انجام میشه، که بعدش بیایم بررسی بکنیم خب حالا ما کجای این داستان قرار داریم.
بله، خدمت شما عرض کنم که صحبت از ابزارها شد، آقای رضیپور هم به درستی اشاره کردن. همیشه این در واقع تو طول تاریخ وجود داشته، حالا اشاره خوبی هم کردن برای این گسترش تمدنشون در کشوری حوزه اطراف حالا خلیج فارس، بخش ساختمان‌سازی و موارد دیگه،
شکلش متعلق
تغییر کرده. الان بستر این جنگ و این حالا یه جایی تحت عنوان نفوذ فرهنگی بهش اشاره میشه، جنگ شناختی بهش اشاره میشه، بستر فعالیتش فعالیت سایبریه، یعنی تو حوزه در واقع فضای مجازی و بحث رسانه‌ای بستگی داره که تو کدوم شاخه بخوان این نفوذ یا این تاثیرگذاری رو داشته باشن. بخش حالا خبری اگر باشه، حالا بخش حالا پلتفرم‌های مختلف، اینترنت، اینستاگرام، واتساپ یا موارد این چنینی، تو حوزه بازی‌های رایانه‌ای که میاد و میخواد تو بستر سایبری و فضای مجازی بشینه، جلوه‌گریش در بازی‌های آنلاینه که میتونه اونجا تاثیرگذاریش رو نشون بده. و حالا در ادامه بحث بهش میپردازیم. حالا یه مقایسه بخوایم بدیمش با این بلاگرهایی که هستن که حالا میخوان تبلیغاتی رو انجام بدن، تبلیغات بازی‌های کامپیوتری آفلاین و یا آنلاین در قالب حضور استریمرها خوششون نشون میده که این بازی ها رو تبلیغ میکنن، در واقع دنبال کننده هایی دارن، طرفدار هایی دارن و در واقع تبلیغ میکنن و گسترش میدن این در واقع حجمه ای رو که مد نظر سازنده اون بازی یا اون در واقع تیم طراحی کننده یا هدفمند، هدفی که برای اون بازی در نظر گرفتن، بستر گسترشش میشه اینترنت، فضای آنلاین و در نهایت استریمرها که نقش بسیار تاثیرگذاری تو این حوزه دارن.
یه توضیح هم این در خصوص استریمرها، به خاطر اینکه من میخوام کامل موضوع باز بشه برای شنونده هامون و هیچ موضوع گنگی نمونه و خیلی راحت تر بتونن با موضوع همراه باشن. اینو هم بگم، شما شنونده های عزیزی که الان همراه گفتگوی فرهنگی هستید هم میتونید نظرات خودتون رو پیرامون موضوع برنامه از طریق سامانه پیام کوتاه ما 301035 با ما به اشتراک بذارین و توی بحث ما شریک باشین، توی موضوع امشب گفتگوی فرهنگی با ما شریک باشین. بفرمایید.
استریمرها گروهی از در واقع بخشی از این صنعت گیم هستن که بازی ها رو به صورت حالا زنده و آنلاین یا حتی آفلاین بارگذاری میکنن، بازی میکنن و طرفدارهای بازی های کامپیوتری، بازی رایانه‌ای میرن و این بازی ها رو تماشا میکنن که این افراد چجور بازی کردن، مراحل رو چجور برطرف کردن و برای در واقع جذب مخاطب و طرفدار بیشتر خلاقیت‌های زیادی هم به خرج میدن، حالت فان به در واقع گزارششون میدن، حتی مسابقات رو به صورت آنلاین در کنار با هم بازی میکنن و تماشاگرها به صورت زنده و یا در واقع فیلم این استریم ها رو که همون بازی کردن باز گیمر ها هستن رو تماشا میکنن و یک در واقع طرفدارهایی پیدا میکنن، استریمرهای معروفی هستن که مخاطبای زیادی دارن و گاهن حتی مبالغی رو هم دریافت میکنن واسه کارهایی که میخوان انجام بدن یا گسترش کارشون، حتی کارهای خیر و در واقع عامل منفعه، و خیلی هم به حسابشون پول میریزن که اینا استریم کنن بازی ها رو، بازی کنن که ما بازی هاشون رو ببینیم.
خب این هدف این کار کسب درآمد هست، این هدف دیگری پشت
قطعا هدف گسترده تر از این حرف هاست. حالا من تو عضو شورای رده‌بندی سنی بازی های رایانه ای هستم، حساسیت های بیشتری اینجا ایجاد میشه. حالا مثلا یکی از هشدارهایی که ما همیشه میدیم، برای بازی ها رده‌بندی سنی در نظر میگیریم، مثلا این بازی برای مثبت 7 سال مناسبه، این بازی برای مثبت 12 سال، و بچه ها میرن تو کافینت ها یا فضاهای بازی، اونجا دیگه نظارتی نیست، برفض یک گروهی دارن بازی مثبت 18 سال انجام میدن و یه بچه 7 سال بالا سر را وای میسن این بازی رو نگاه میکنه، داره خطر تهدیدش میکنه. حالا تو بازی آنلاین استریمرها میان این کارو میکنن، حالا ما حتی یه بازی های ممنوع شده، اینا با طبق آسیب رسان هستش از دید جامعه، حالا منهای خشونت بسیار بالایی داره، بحث اخلاقی بازی ها هستش و حتی الفاظی که تو بازی ها هستش و حالا مسائل فرهنگی گسترده‌ای که تو بازی ها هستش، ولی حالا میره تو فضای استریم و یک بچه 7 ساله میشینه استریم یک بازی رو نگاه میکنه که مثبت 18 ساله و اون استریمر با جذابیت بسیار بالایی اون بازی رو گزارش میکنه، تحلیل میکنه، پیش میبره و تمام این مرزهای نظارتی رو از بین میبرن. و حالا اینکه چه هدفی هم در نهایت پشتش هست که بحث همون جنگ شناختی رو اگه بخوایم بهش بپردازیم، یک تفکر و یک اندیشه ای رو مورد هدف قرار میدن و حتی یک بازی رو تبلیغ میکنن، یک بازی پیش میره و در نهایت حالا بحث بازی های آنلاین دیگه الان به یک شبکه اجتماعی تبدیل شده، یعنی افراد میشینن در واقع در یک فضای آنلاین، حتی یک بازی مثبت برفض یا بازی مثبت 3 سالی یا مثبت 7 سالی که آنلاینه، محتوا مثبت 7 ساله، اما این بازی چت آزاد داره، گفتگوی آزاد داره، هویت‌های جعلی تو این بازی میان، افراد با گروه سنی بالایی میان تو این بازی‌ها و خودشونو 7 سال معرفی میکنن و رو مخاطب تاثیر میزنن. حالا اگه استریمر بخواد این در واقع تاثیرگذاری داشته باشه، صفحه براش پهنه، به قول معروف فضا براش فراهمه که اگر با سوء نیتی تو این فضا میان که طبیعتاً بینشون هم هست و حالا بخوایم ارتباطی هم بدیم به همین جنگ شناختی، در اون فضای قابل اعتماد و امنی که برای گیمرها فراهم میکنن و متاسفانه نظارت هم روی این فضا خیلی کم هستش، کاملا میتونن تاثیرگذار باشن و اهداف خودشون رو پیش ببرن.
حالا داخل پرانتز من این سوالی بپرسم، چون شما تو بطن ماجرا قرار دارین، معیار این درجه رده بندی سنی چی هست؟ بچه معیاری شما مثلا میگین این مثبت 7، این مثبت 18، این مثبت 12؟
از مثبت 3 سال شروع میشه. بازیایی که راحت و حالا با اونها بازی کژوال که یه بچه 3 ساله هم میتونه انجام بده، نیاز به متن و موضوع خواندنی نداشته باشه. اینکه مثبت 3 سال میگیره بازی، دلیل بر این نیست که ما توصیه میکنیم بچه‌ها بشینن بازی کنن، منتها این بازی انقدر راحت هست انجام دادنش که مثبت 3 سال دوام میگیره. بازیایی که مبتنی بر متن راحت هم هست انجام دادنش، یه سواد خواندن و نوشتن میخواد، میره بالای 7 سال که بچه یه تحصیلاتی رو داشته باشه. یک مقدار بازی سخت‌تر میشه، یک مقدار درجه خشونتش میره بالا، بازی مثبت 12 سال میشه. بازی خون زیادی داشته باشه توش، خون ریزی زیاد داشته باشه، خشونت بسیار بالاتری داشته باشه، مثبت 18 سال میشه. و بازیایی هم که دیگه مرزهای خشونت رو رد کرده باشه یا مرزهای اخلاقی رو رد کرده باشه، طبیعتاً تو اون شورای رده‌بندی رأی به انتشارش داده نمیشه و ممنوع اعلام میشه. یعنی حتی واسه مثبت 18 سال هم مناسب نیست. کاملاً آسیب رسان هستش.
مادر پدرم نباید بازی کنه.
طبیعتاً این بازی آسیب رسان هستش برای تمام گروه های سنی، حتی مرزهای فرهنگی رو رد میکنه گاهن، ولی غالبا رأیی که به بازی ها داده میشه بحث خشونت بازیه یا بحث اخلاقی بازی یا حتی الفاظ و کلماتی که تو بازیه، و غالبا بازی هایی که خشونت معتدلی داشته باشه و مثبت 18 سال باشه مشروط به ویرایش یک سری اتفاقات بد بازی رأی مثبت رو میگیری که وارد بشه و بچه ها بازی کنن، بالاخره از اون نکات مثبت و اون حجم طرفداری که بازی ها دارن بچه ها محروم نشن. اما طبیعتا نظارت بحث دغدغه هایی است که بحث آسیب های اجتماعی رو برای بچه ها کمتر کنیم.
بسیار خیلی ممنونم از توضیحاتون. خواهش کنم اگر که تو شنونده های ما الان مادر یا پدر عزیزی هستن که همراه ما هن، حتما این درجه بندی و رده بندی سنی بازی ها رو توجه کنین که بچه ها خدای نکرده دچار آسیب هایی نشن. اما از جناب رضی‌پور سوالو دارم. به اینجا رسیدیم که گفتید ابزارها تغییر کرده و مدل ها به گونه ای عوض شده تا یه سالیان مختلف الان یک سری ابزار وجود داره. یکی از اون ابزارها خب همین بازی هاست و از این ابزارها به نوعی استفاده میکنن برای شکل دهی به افکار عمومی در جنگ شناختی. میخوام ببینم که چقدر واقعا این تاثیرگذار هست و چقدر تا الان تونستن موفق باشن تو این زمین.
ببینید من حالا آقای حمیدی دوستان نزدیک من هستن، با هم دیگه خیلی تعامل خوبی داریم، منتها الان من حسی که گرفتم حالا آقای حمیدی بیشتر داره جنبه منفی این بحث رو انتقال میدن. یکی از چیزهایی که بحث استریم یه چیز مثبتی که داره بحث همین آشنایی افراد با گیم هاست، بحث شناختن و به قولی مثلا یه چیز میخواد بتا لانچ بشه افراد زیادی رو میتونن اینطوری بیارن برای تست، از لحاظ تبلیغاتی خیلی خوبه، از لحاظ حالا فرهنگی میتونه یه دونه جامعه خاصی از افراد رو شکل بده، چیزای مثبت
تاثیرگذار باشه.
ببین من میگم الان موضوعی که الان هست جنگ شناختیه، من میگم این جنگ شناختی و این ما اگه بخوایم به عنوان یه دونه قربانی به خودمون نگاه بکنیم که داره حالا به سمت ما هجمه ای میاد، اگه بخوایم اینطور نگاه کنیم خیلی جاهای دیگه جامعه داره این اتفاق میفته. بله. یعنی اصلا من احساس میکنم همیشه میام به گیم گیر میدن به خاطر اینه که داره دیوار کوتاه‌تری گیر نمیارن، وگرنه ما اگه بخوایم بگیم بحث ترویج خشونت، گیم ترویج خشونت داره میکنه. من به نظرم اخبار کل دنیا نه فقط همینجا خیلی بیشتر داره ترویج خشونت میکنه، خیلی بیشتر داره اون جلوه واقعی خشونت و حالا شبکه‌های مختلف خبری یا آژانس‌های مختلف خبری با رنگ و لعاب‌هایی که دارن میدن و با برداشت‌های مختلفی که از یه خشونت یه جای دنیا اتفاق افتاده دارن خشونت رو بیشتر ترویج میدن. ولی خب کسی نمیاد به اخبار گیر بده، کسی نمیاد چیز کنه، ولی به گیم این اتفاق میفته و بهش همیشه به قول دیوار کوتاه‌تر گیری نمیاره. حالا من یه حکایتی یا یه مثالی حالا تعریف بکنم. مثلا شما فرض کنید یه جوونی داشته با موتور راه خودش رو میرفته، یه کامیونی حالا خلاف اومده باش تصادف کرده از روش رد شده از روی این جوون موتوری. حالا ما این بنده خدا رو از زیر کامیون کشیدیمش بیرون، عضوخوناش شکسته، خونریزی داخلی داره،
مثلا ترسناک
خوش و دردش خوش شده. حالا ما اومدیم داریم اینو معاینش میکنیم بنده خدا رو، میگیم ای وای این جوان بیماری پوستی داره، عاملش هم مواد شوینده غیر استانداردیه که حالا تا الان استفاده کرده و بقیه مسائلش رو رها کردیم، میخوایم بیماری پوستی شد الان درمان کنیم. حالا کلی هم داریم گفتگو همایش و میزه گرد و اینا میذاریم که بگیم مواد شوینده غیر استاندارد باعث بدبختی این جوان شده و حالا اون جوان هم رو تخت سرد بیمارستان داره جون میده دیگه. نه کسی سوال میکنه کامیونه چرا خلاف اومده، نه چرا این جوان تو این سرما سوار موتور بوده، الان راننده کامیونه کجاست، اصلا جون این بدبخت چی میشه، خسارتش رو کی میخواد بده.
اصلا ول کن سر فر،
اصلا خیلی قضیه خیلی ببینید من میگم
حرف شد از ماجرا،
اصلا خیلی این جنگ شناختی اصلا داره توی سطحی اتفاق میفته، گیم اصلا اهمیتی توش نداره.
شما میگید یکی از ابزارهای خیلی کوچک در این دنیای بزرگ جنگ شناختی است.
اصلا ببینید من حالا یه ذره نظرم هم شاید ناامید کننده باشه، من میگم این جنگ شناختی رو باختی، خب بریم سراغ بعدی. سراغ بعدیش میخواد بگم چیه؟ من 10 سال پیش تلویزیون اومدم گفتم آقا تکنولوژی آینده اینو اینو اینه، BCI همین بحث چیپستی که ایلان ماسک الان داره توی نورالینک استفاده میکنه، جنگ های بعدی تو راهه. این قضیه رو الان ما خیلی توش حالا خوب نتونستیم عمل کنیم به خاطر اینکه هزار جای دیگه مشکل داشتیم نتونستیم، ولی چیزهای مهمتر داره میاد، تکنولوژیایی داره میاد که دیگه اونجا هوش مصنوعی همه چی رو دست میگیره.
خب حالا این نکته‌ای وجود داره. من موافقم با حرف شما که قطعا این بازی یکی از یک ابزار هست که شاید اونقدر که میتونه ابزارهای دیگر کارآمد باشن کارآمد نیست، اما چون خب تو این برنامه داریم به این موضوع میپردازیم، داریم به این ابزار میپردازیم، میخوام بدونم که چقدر این بازی ها میتونه سبب اطلاع رسانی نادرست یا رواج یک سری اطلاعات نادرست و هدایت شده باشه برای مخاطبانشون. تو همین بازی آنلاین چطور میتونن این کار رو انجام بدن و اصلا داره الان این کار انجام میشه؟ شدت و عدتش چقدر این کارن؟
آها خب ببینید، اگه نگاه کنیم ما الان مثلا این برنامه خب یه برنامه فرهنگیه.
بله.
حالا من نمیدونم چقدر میتونیم چالشش کنیم. میتونیم.
بله.
خب ببینید، شناخت مشکل نصف راه حله.
آها.
خب من یه حکایت یادم میاد، یه حکایت دیگه هم بگم برنامه‌تون جذاب‌تر شه. یه حکایتی هم هست، میگن یه بنده خدایی میره پیش یه روانپزشک، میگه دکتر من برادرم دیوانه است، فکر میکنه مرغه. بعد دکتر میگه خب چرا نمیاریش آسایشگاه روانیمون، اینجا جای خوبیه اینا، بستریش کنیم اینا. طرف میگه دکتر متوجه نیستی، دلم میخواد بیارمش، اما اگه بیارمش دیگه تخم مرغ نداریم. خب ما اول باید ببینیم اصلا مشکلی هست. خب شاید اونی که فکر میکنه برادرش دیوان است و حالا اومده پیش دکتر داره مثلا مطالبه گری هم میکنه، خودش مشکل داره. شاید اصلا برادری وجود نداره که حالا بخواد مرغ باشه، یا شاید مثلا طرف یه مسئله‌ای داره، مرغ داره با برادرش اشتباه میگیره. اول ما باید بفهمیم اصلا مشکلی چی هست. من خودم به عنوان یه کارشناس فرهنگی عمرمو گذاشتم اینجا، بالاخره یه رزومه موثقی دارم، الانم دارم بین‌المللی کار میکنم، تحصیلات مرتبط دارم، الان دارم دیتا ساینس میخونم و اینا. چیزی که من فهمیدم قضیه خیلی ریشه‌ای تره، خیلی ریشه‌ای تره. اصلا گیم اینجا موضوعیت نداره، قضیه خیلی ریشه‌ای تره. و گیم هم اینجا بهتون بگم 3 تا 4 سال دیگه اصلا یه شکل دیگه میشه. این تکنولوژی بی سی آی بیاد یا بحث ویژوال ریالیتی، الان این عینک‌های همه واقعیت مجازی، عینک‌ها الان سنگینن، به اصطلاح ما بهش میگیم بالکی، حالا فارسیش میشه خیلی زمخته. چند سال دیگه اینا میشن لنز، میشن عینک معمولی. اون موقع ما میخوایم چی کار بکنیم؟ یا بحث اینترنتی که شما دارید میگید، استریم ها، الان تکنولوژی ها، الان همین الان بحث استارلینک توی ایران زیاده، یعنی مردم دارن کم کم به اینترنت بدون فیلتر وصل میشن. من به شدت دارم اینجا اعلام میکنم، خودم خیلی مخالف فیلترینگم، داره این اتفاقا میفته. نسل بعدی گوشی های هوشمند مستقیم وصل میشن، ما نمیتونیم محدود بکنیم.
خب نه، الان سوال من اینه، ببین میخوام اینو بدونیم، اول میخوام اینو بدونم، الان بازی ها، خب حالا در هر قالبی، چه تو تلفن های همراه، چه توی رایانه، تو هر بستری، میخوام بدونم که اینها تأثیرگذار هستن در جنگ شناختی؟
بله.
و میتونن مروج افکاری نادرست یا اطلاعات نادرست بین کسان و مخاطبان خودشون باشن یا نه؟
بله بله میتونن.
خب حالا که اینا میتونن این کار رو بکنن، الان راه حل مقابله چیه؟ خب یعنی ما باید بیام خودمون تو یک فضای دیگر یک سری بازی‌های با کیفیت‌تر بسازیم و بگیم بیام مثلا حالا اون قشر نوجوان بیاد این بازی رو انجام بده که مرتبط هست با آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی، یعنی ایرانی اسلامی شده، یا نه بیایم بگیم که خب حالا این بازی‌ها رو کلا بازی نکن، ولی جایگزینی هم بهشون ندیم. میخوام الان راهکار به نظر شما چیه؟
من ببینید الان چیزهایی، ما هر راهکاری که بهش برسیم، راهکار مربوط به الان و گذشته است. من میگم الان شروع کنیم تکنولوژی آینده رو پیدا بکنیم، برای اونجا دورخیز کنیم. بحث بی سی آی، بحث وی آر، من خودم دارم این کارا رو انجام میدم. خب طبیعتا اگه حوزه بهتری پیدا میکردم رفتم تو اون حوزه، ولی خب دیدم بهتر از این حوزه نیستش، دارم روی اینا کار میکنم. و یه چیزی هم که هستش، ما هنوز نظارتمون نظارت انسانیه، اون برام همینطوره، ولی داره این نظارت حالا هوش مصنوعی دیگه داره میاد کامل رو کار و کامل سوار میشه و صاحب پلتفرم های اصلی هوش مصنوعی تو دنیا یه سری شرکت های غولن که حالا اکثرشون هم حالا سهامدارشون ونگارد و بلک راک و اینان، یعنی تهش همون شبکه‌ای که حالا ما همیشه داریم راجبش حرف میزنیم که اینا وجود دارن و اهداف خودشون رو پیش میبرن چیزه. من فقط تنها راهکاری که من گفتم الان این جنگ شناختی الان رو باختیم.
آها.
بریم سراغ جنگ های بعدی. اونجا رو میتونیم، اون وقت هست، تکنولوژیش هست، میتونیم استفاده بکنیم. هوش مصنوعی داره خیلی رشد میکنه، اگه یه برنامه درستی بریزیم میتونیم. یعنی ببینید الان توی همین ایران خودمون بنیاد ملی بازی رایانه این هست، کانون فکری هست، خیلی سازمان‌های دیگه اصلا اینجوری موازی شکل گرفتن، همه اینا قرار بود کار فرهنگی بکنن، قرار بود حمایت بکنن و یه کارایی هم کردن، نمیخوام بگم نکردن، کردن، خیلی هم زحمت کشیدن، خیلی اتفاقا بعد میافتاد نیافتاده و حالا خود من شخصا زخم خورده تک تک این سازمانام هستم، طرحامم توی تک تک این سازمانا مونده داره خاک میخوره، ولی به عنوان دستاورد سازمانی همیشه مدیرا گرفتن بردن به مقامای بالاترشون نشون دادن، ولی فایده ای نداشته، اونقدی که با توجه میکردن توجه نبوده. ما اول باید ببینیم مشکل چیه، بعد راه حل‌ها چیه، بعد این راه حل‌ها به قولی